شیخ زین الدین علی عاملی معروف به شهید ثانی از جمله نوابغ نامی و مجتهدین شیعه است که در قرن دهم هجری میزیسته. آیا در مورد آثار ارزنده و زندگی پربرکت ایشون مطالعه ای داشتید؟ شهید ثانی علاوه بر این که تألیفات اخلاقی داشته، سایه اخلاق رو همیشه در آثارش مشهود میدونه. اما نگرش ایشون در مورد اخلاق و تربیت اخلاقی چیه؟ در این جلسه همراه ما باشید تا با شهید ثانی بیشتر آشنا بشید. به نام خدا. این پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های دین و اخلاق ماست که در 18 اردیبهشت ماه 1396 برگزار شده. سلسله نشست‌های دین و اخلاق یکی از برنامه‌های ماست که با هدف معرفی رویکردهای مهم اخلاق و نسبت اونا با رویکردهای دینی برگزار می‌شود. بازخوانی تفکر اخلاقی به سعی شهید ثانی عنوان این نشست هست که حجت الاسلام و المسلمین رضا مختاری این موضوع رو ارائه کرده. آقای مختاری همکنون مدیر مؤسسه کتابشناسی شیعه هستند. ایشون در سال 1378 مرکز تدوین و نشر متون درسی حوزه رو تأسیس کردند و از مهمترین آثار ایشون میشه به سیمای فرزانگان، جمع پریشان، از دور نزید و مختصر منیت المرید اشاره کرد.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین و لا سیما مولانا و سیدنا بقیت الله فی الارضین ارواحنا لترام مقدمه الفدا. الهی انتقنی بالهدا و علمن التقوى و استعملنی بما هو و ارضا و وفقنی للتی هی ازکا. خداوند را سپاسگزارم که توفیق حاصل شد خدمت شما دوستان عزیز برسم. مقدمتاً باید قدری خود شهید ثانی رو معرفی کنیم و بعد بپردازیم به آثار و افکار اخلاقیش. ببینید شهید ثانی یکی از علمای بسیار بسیار موفق ماست. در قرآن مجید آیه‌ای هست راجع به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، از قول حضرت عیسی که حضرت عیسی فرمود قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکاً اینما کنتو و اوصانی به صلات و زکاه. جعلنی مبارکن می فرماید که خداوند متعال مرا مبارک، یعنی همراه با برکت قرار داد. بعضی از عمرها هست می بینیم بسیار با برکته، یعنی به رغم طولانی نبودن آثار خیلی برش مترتب شده، فعالیت های زیاد، تألیفات زیاد، خدمات زیاد. بعضی عمرها هم هست به رغم طولانی بودن ببینیم هیچ اثری برش مترتب نشده، اونا میگیم بی برکت. همونطور که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام یه شخص با برکت است، علنی مبارکن، یکی از علمای مبارک و بسیار با برکت ما شهید ثانی است. زین الدین ابن علی اهل جبل عامل لبنان، روستای جبع یا جبا که الان یه شهرکی است در جنوب لبنان. منم یکی دو بار رفتم، هنوزم آثار منزل شهید ثانی و مسجدی که ساخته هست در روستای جبع. نزدیک جبا یه روستایی بسیار کوچیکی هست، روستای لویزه، که شیخ بهایی و خاندانش که خاندان بسیار معروفی است اهل اون روستا هستن. شیخ بهایی گاهی جاهایی امضا کرده یا در معرفیش می نویسن لویزی یا لویزانی. این روستاست نزدیک جبه. شهید ثانی رحمت الله علیه مدت عمرش تماماً 54 سال، 54 سال قمری که شمسی حساب کنیم 52 سال و نصفی، چون در ماه شوال 911 به دنیا اومده، 11 شوال ظاهره، و در 8 شعبان 965 به شهادت رسیده. 54 سال قمری، الان 54 سال قمری در زمان ما عمری حساب نمیشه، تمام مدت عمر شهید 54 ساله. وقت توی این 54 سال ببینید آثار و خدمات، یه بخش از خدمات شهید ثانی تألیفات بسیار مفید و نافع و قابل استفاده است. بعضی از تألیفات شهید ثانی و آثار قلمی شهید ثانی از بین رفته و گم شده، نیست، خودش اسم برده ولی الان نیست، مثل منار القاصدین فی اسرار معالم الدین که اخلاقی هم هست از بین رفته، و همچنین بعضی آثار دیگر. اون مقدار از آثار شهید ثانی که باقی مونده الان تا زمان ما به شکل وزیری امروزی با تحقیق که چاپ شده، من 2 جلدش آوردم، شده موضوعه شهید ثانی 30 جلد، این 30 جلد وزیری حدود مثلا 500 صفحه‌ای، این مثلا 550 صفحه، البته با مقدمه و تعلیقات، البته 1 جلدش فهرست این موضوع مجموعه است، 1 جلدم مدخل، الباقیش 28 جلد، 28 جلد آثار قلمی شهید ثانیه که باقی مونده. این آثار هم نه مثل بعضی از آثاری که قابل استفاده نباشه یا کسی مراجعه نکنه، آثاری است که از زمان خود شهید تا زمان ما همواره تو حوزه ها مورد استفاده بوده، یعنی مثلا مسالک الافهام که شرح شرایع 15 جلد همیشه مورد استفاده فقها بوده، همین الان هم هیچ درس فقهی نیست، هیچ درس خارج فقهی نیست که به آثار شهید در مسالک مراجعه نکنن، جواهر رو ببینید، کتابای فقهی دیگه رو ببینید، تماما ارجاع میدن، استفاده میکنن. شرح لومه که کتاب درسی بوده که دیگه بهتر، همتون میدونید تقریبا از زمان شهید این طرف کتاب درسیه، و جالب اینه که بر اساس استقصایی که شده، یعنی نسخه‌های خطی موجود در ایران که فهرست شده، کتابخونه‌های شخصی عمومی همه در یه مجموعه‌ای به نام دنا و بعد فنها جمع‌آوری شده، یکی شو کتابخونه مجلس چاپ کرده، یکی رو کتابخونه ملی. از بعضی از آثار علمای ما فقط یه نسخه خطی هست، یک دونه، بسیاری از آثار خطی هم که از بین رفته، مثلا شیخ مفید حدود 200 اثر برای ذکر شده، نجاشی شاگردش حدود 200 کتاب و رساله از شیخ مفید اسم ببره، از این 200 کتاب و رساله 20 عنوانش مونده که در 14 جلد چاپ شده. از شیخ صدوق همینطور بیش از 200 عنوان نام میبره که اینام در همه حدود مونده، بقیه از بین رفته، یعنی قسمت عمده یا قسمت زیادی از آثار علمای ما به مرور زمان از بین رفته، به خاطر اینکه چاپ نبوده، صنعت چاپ نبوده، استنساخ میکردن در سر سیل، نمیدونم زلزله، آفات دیگه، زلزله که نه، سرقت، نمیدونم جنگ ها، آتش زدن کتابخونه ها از بین میرفت. حتی یکی از کتب اربعه ما، یکی از کتب خمسه، یعنی ما کتب اربعه میگیم کافی و فقیه و تهذیب و استبصار، تا زمان شهید ثانی یک کتاب دیگه از شیخ صدوق به نام مدینة العلم اونم موجود بوده که پدر شیخ بهایی وقتی کتب اربعه رو اسم میبره میگه کتب الخمسه، یکیش هم مدینة العلم صدوق، و از مدینة العلم صدوق شهید اول و عده دیگر از فقها مطلب نقل میکنن. این کتاب تا زمان شهید ثانی، یعنی تا قرن 10 بوده، بعد از بین رفته. به هر حال بسیاری از آثار از بین میرفته، بسیاری از آثار هم هست که یه نسخه یا 2 نسخه داره، منتها شرح لومه شهید ثانی الان تو کتابخونه های ایران بیش از 1000 نسخه خطی ازش هست، یعنی اینقدر مورد اقبال و استفاده بوده، فکر کنم 1200 نسخه تو همین فهرستی که عرض کردم مراجعه کنید. از شرح لومه که بگذاریم، هیچ کتابی دیگه اینقدر نسخه نداره غیر از کافی کلینی رحمت الله علیه، اون هم نه دوره کامل، چون کافی مجلدات مختلفیه، مجموعش همین حدوده، ولی دوره‌ای حساب کنیم به اندازه 1200 نسخه هم نداریم. به این میگن برکت در علم، یعنی کاری که این همه ازش استفاده میشه. این 2 نمونهشه، کتابای دیگه شهیدم همینجور، کتاب ارسلات حضورم براتون فقهی دیگه غیر از این دو کتاب که داره، روز الجنان فقهی هست، شرح شرایع غیر از مسالک، شرح ارشاد، شرح مختصر نافع، کتابهای درایه و ارسلات مصطلح الحدیث، کتاب اصولی مثل القواعد و الفوائد، تا بعد برسیم به آثار اخلاقی. ببینیم در عمر 54 ساله آثاری نوشته که اینقدر مورد استفاده و مورد مراجعه است. و غیر از این تألیفات شاگردان خوبی تربیت کرده که یکیشون و مهمترینشون شیخ حسین ابن عبدالصمد پدر شیخ بهاییه، که پدر شیخ بهایی در زمان حیات شهید ثانی به ایران اومد و قصه شو دیگه بلدین، در دولت صفویه خدمات خیلی زیادی کردن، جلوی انحراف دولت صفویه رو گرفتن به طرف تصوف و جهات دیگه، یعنی باعث این شدن که این دولت به انحراف کشیده نشه. خدمات زیادی پدر شیخ بهایی و دیگر علمایی که از جبل عامل به ایران اومدن داشتن، چند تا کتاب هم نوشته شده که الهجرت العاملیه الی ایران فی العصر صفوی، عمدتاً همین بزرگانه، یکیشون پدر شیخ بهایی هست، علی ابن صائغ هست، پدر صاحب مدارک هست، خود صاحب مدارک نوه دختری شهید ثانیه، صاحب معالم که پسرشه و نسل علمی تا مدت‌ها ادامه داشته در این خاندان. اون وقت زمان شهید ثانی هم مثل زمان ما نبوده که یه حوزه متمرکزی مثل قم یا نجف اشرف باشه. در این حوزه همه درس‌ها، همه اساتید، همه سطوح یک جا جمع بشه، آدم پیششون یه رو بره این درس یه رو اون درس، همه رو استفاده کنه. نه اصلا اینجور نبوده، مجبور بودن برن توی این روستا، توی اون شهر، توی اون شهر هر علمی رو پیش استادی فرا بگیرن. مثلا خود شهید ثانی یه مقدار درسش تو محلشون جبه پیش پدرش و دیگران، بعد از جبه رفته در میس پیش علی ابن عبدالعالی میسی فقیه معروف، اونجا درس خونده درس فقه، دوباره نمیدونم کرکنو چه درسی بخونه، دوباره رفته دمشق یه درس دیگه، دوباره چند سال در مصر، حدود 2 سال در مصر، البته پیش علمای سنی. مقصود این که یه حوزه منسجم دارای انواع و اقسام اساتید و درس هم نبوده، با مشکلاتی که اون زمان داشته سفرها، هر درسی رو توی این شهر و اون شهر و دمشق پیش علمای شیعه، پیش علمای سنی در شرایط تقیه، خیلی جاها خودش رو شافعی معرفی کرده، صحیح مسلم، صحیح بخاری، اینا رو هم پیش علمای سنی خوندن. عرض شود حضورم براتون که با مشقات رفت و اومده در اون زمان و در اون سالها و در منطقه جبل عامل و شامات هم اون وقتا، چون تحت سیطره دولت عثمانی بوده، دولت عثمانی هم به شدت با شیعه مخالف، به خاطر اینکه اختلافاتی داشتن با دولت صفویه در ایران که دولت شیعه بود، سالها جنگ داشتن و غیر از جنگ هم انواع و اقسام فشارها بر علمای شیعه تو جبل عامل، تو دمشق، جای دیگه وارد می شده که در امان نبودن شیعیان، هجرت کردن، نمیدونم به قول عرب ها تصفیر یعنی مهاجرت اجباری، دوچار این مشکلات بودن. و یه شاگردی داره شهید ثانی ابن عودی که سرگذشت شهید رو نوشته، این شاگرد البته خود شهید ثانی هم زندگی نامه خود نوشتش هست که ما در این مجموعه آثار چاپ کردیم، منتها تا 10 سال قبل از شهادتش، یعنی تا 955، بعد شاگرد شهید ثانی ابن عودی بعد از این 955 رو میگه که بعد از این تاریخ دیگه ایشون در امان نبود از شر دشمنان و عبارتش اینه کان یلوز من جبل الی جبل، یعنی از شر دشمنان از کوهی به کوهی پناه میبرد، از جایی به جایی. و 965 رو بله شاگردش میگه که و هازت تاریخ کان خاتمت اوقات الامان و سلامت من الحدثان ثم نزل به ما نزل. و در یک جایش میگه و اخبرنی قدس الله لطیفه و کان فی منزلی به جزین متخفیان من الاعداء یا مختفیان من الاعداء، در 956. معلوم میشه از این تاریخ به بعد دیگه شهید مخفیانه زندگی میکرده، میگه در این تاریخ در منزل من، یعنی منزل شاگردش، در جزین مخفی بود و اینجوری خبر داد. بعدش هم میگه از این تاریخ به بعد و کان یلوز من جبل الى جبل و اون تزییقات فراوان، چون شهید یک بار در دمشق احضار شده، یه قاضی سنی احضارش کرده، بعد نتونسته محکوم کنه شهید رو، نجات پیدا کرده. بعد از اینکه نجات پیدا کرد، به اون قاضی رسوندن که این از علمای شیعه است و به شدت از مذهب شیعه دفاع میکنه و حیف شد که از دست شما فرار کرد. این قاضی در صدد بود که شهید رو به شکلی دیگری دستگیر کنه. این 10 سال آخر عمر شهید که مخفی زندگی میکرده و خیلی علنی نبوده، به نظر شهید رسید که بره به مکه و در پناه حرم امن الهی اونجا زندگی کنه تا از شر دشمنان در امان باشه. مسافرت کرده به مکه. تاریخ دقیق مسافرت به مکه معلوم نیست، ولی حوادثی که تو مکه اتفاق افتاد معلومه. یعنی شاگردش ملا محمود لاهیجانی، هم لاهیجان ایران، هم تألیفاتی داره، هم مسالک رو استنساخ کرده، گزارشی از روزهای آخر عمر شهید در مکه رو ذکر کرده. شهید در حال طواف بوده در ماه رجب که در مسجد الحرام دستگیر میشه، یعنی همین به دستور همین قاضی عثمانی دستگیر میشه و بعد میفرستندش با یک کاروانی به استانبول، مرکز دولت عثمانی، و در استانبول به شهادت میرسه. و از جمله شهدای قریب به این معنا که هیچ عالم شیعی و هیچ فرد شیعی همراهش نبوده و هیچ خبری ازش نبوده تا مدت ها، یعنی هم شاگرداش در جبل عامل، هم خانوادهشون و علمای شیعه هیچ خبری ازش نداشتن بعد از دستگیری، تا چند ماه بعد که خبر رسید شهید شد. ولی چگونه، کجا، جزئیاتش هیچ خبری نبود. تو کتابای شیعه هم از همین جهت که خبری نبود، اختلافاتی از کی شهید شد، کی شهید نشد، تا اینکه این اواخر، یعنی چند سال پیش، یکی از پرسه از حضورم براتون که بله یکی از دانشمندان امریکایی، یکی از سفرنامه های یکی از علمای سنی رو ترجمه انگلیسیش رو چاپ کرد و متن عربیش رو هم سیدیش رو همراه اون ترجمه انگلیسی منتشر کرد. این کتاب اسمش از الفوائد السنیه رحلت روحانیه و المدنیه، از قطب الدین نهروالی، سفرنامه قطب الدین نهروالی است. این قطب الدین نهروالی از علمای معروف اهل سنته که در سال شهادت شهید قاضی بوده در مکه از طرف دولت عثمانی. این قاضی در این سفرنامش به اسم الفوائد السنیه یک گزارشی نقل میکنه از دستگیری شهید و شهادتش در استانبول، که چون قبل از این در اختیار علمای شیعه نبوده، کسی هم اطلاع دقیقی نداشته. ما این یه صفحه از این کتاب را، یعنی از این کتاب فواید الثانیه، یه صفحه که مربوط به شهادت شهیده توی مجله کتاب شیعه چاپ کردیم. الان هم چند کلمه‌شو براتون بخونم که جزئیات شهادت رو گفته و این تعریفی که خود این قاضی سنی از شهید میکنه. و در تعبیرات علمای بعدی که حالا فرصت شد من ملا صدرا رو عرض میکنم که نظرش راجع به شهید چی بیان کرده، ببینید این عالم سنی که قاضی بوده در مکه و هنگام دستگیری شهید بوده و همراه کاروان یا یک کاروان دیگه رفته در استانبول، این گزارش شهادت شهید رو اینطور میگه. میگه فی ثامن شعبان، 8 شعبان، امر الوزیر الاعظم، وزیر اعظم رستم پاشا بوده اون زمان، ظاهرا منظور مثل نخست وزیر دوره ای ماست، امر الوزیر الاعظم به قتل شیخ زین الدین جبل عاملی، فا اوتی بهی الى دیوان ولم یسأل عن شیئن، یه هیچ محاکمه ای هم در کار نبود، آوردندش در دیوان در حضور وزیر اعظم و هیچ هم ازش نپرسیدن، فا قطع رأسه هناک و لحو اخمس رجلیه به سیف. اینجور که این تصریح کرده، یه نوعی از کشتن اشخاص بوده که خیلی هم شکنجه داشته. اخمس رجلیه یعنی کف پا رو با شمشیر بزنن که خون فوران کنه و طرف با مثلا وضع فجیعی به شهادت برسه. این میگه احمس رجلی رو به سیف، کف پای شهید رو با شمشیر زدن قطع کردن و بعد هم قطع رأس و هنار، بعد هم سر مطهرش رو قطع کردن و کانیت شهد و اند قطع رأس شهادتین رو میگو. بعد قصه رو شهر میده که از شام اومد مکه و در مکه هر سبب حضورم براتون که دستگیر شد، توضیح میده که شخصی به نام حسن بیگ قاضی عثمانی بود در مکه، ولی قضا مکه المشرفه فصادف مجاورت شیخ زین الدین به مکه، همون وقتی بود که شیخ زین الدین شهید هم مجاور شده بود به مکه. فا اخبر الافندی و انهو به مکه، به این قاضی سنی گفتن که شهید در مکه است. فا امر بالقبض علی، اینا علمای شیعه گفتن که در حال طواف در ماه رجب دستگیر شد. فا قبض علی فا حبسه او، مدت مثلا بوده 40 روزم در مکه زندانی بوده. و سعا کسی رو من الناس فی اطلاقه و بزلو له علی ذالک مالا، شیعیانی که در مکه بودن که اسم یکیشون هم از خواجه محمد مکی، پولهایی هم دادن به این قاضی ولی اثر نکرد، داره که پول گرفت شهیدم آزاد نکرد. فعجز الناس عن استخلاصه، یعنی شیعیان نتونستن شهید رو نجات بدن در مکه. فارسله الی مصر مقیدن، یعنی تحت الحبس شهید رو فرستادن مصر، از مصر هم فرستادن استانبول، تحویل شخصی دادن در اونجا. و امره ان یوصله الی الوزیر الاعظم فاوصله الی، اون شخص هم رسوند شهید رو به وزیر اعظم عثمانی. فامر به قتله علی هذه الصوره، یعنی بدون هیچ محاکمه ای و به این نه. حالا خود این سنی قطب‌الدین نهروالی که کتابای دیگه هم داره چاپ شده غیر از این فواید سنیه، خودش درباره شهید میگه و کان رجلا ظاهره فی غایت الاستقامه، در نهایت استقامت و مستقیم و سلیقه بودن. والله تعالی اعلم به باطنه و کانت له فضیلتون تامه و حسن و مخاوره و لطف و مکالمه، تجاوز الله تعالی عنه و مخا سیعاته. این سنه میگه خدا ازش بگذاره سیعات شما کن. فا این سیفه مخاون لزنوب، یه چون شهید شد، حالا به مسلک خودش، خود شهادت گناهان رو از بین میبره. این یک مثلا نظر سنی. این کتاب چون اخیرم به دست اومده، تا قبل از این معلوم نبود جزئیات شهادت شهید، اخیرا معلوم شده که به این شکل. خب با این مزایق، یه بخش از کارشون تالیفات، یه بخش از کارشون تدریس، غیر از این کار گفتن و درست هم گفتن شهید، اون زمان که صنعت چاپ و اینا نبوده، کسی می‌خواست کتاب داشته باشه باید یا خودش استنساخ کنه یا بده دیگران بنویسن. حدود 200 کتاب هم استنساخ کرده، یعنی کتاب‌های دیگران، نه تالیفات خودش، که تعدادش الان هست، یعنی کتابخونه دانشگاه تهران، جاهای دیگه، اون کتابایی که شهید استنساخ کرده به قلم خودش الان هست. غیر از استنساخ، بسیاری از کتابای حدیثی رو مقابله و تصحیح کرده، از جمله کافی به این بزرگی مقابله کرده با نسخه معتبر و تصحیح کرده. خود شهید میگه تو زندگی نامه خود نوشتش، میگه که یک شب کلینی صاحب کافی رو دیدم که گلایه میکرد از اینکه نسخه خوبی از کتاب کافی در دست نیست، و بعد رفت و یه نسخه خوبی آورد تحویل ما داد در عالم خواب. و ایشون میگه بعد از اون من موفق شدم کتاب کافی رو مقابله کردم، کتاب کافی که مقابله و تصحیح کرده با پدرش ربایی هست. تهذیب شیخ طوسی هست، یعنی تهذیب شیخ طوسی به خط شیخ طوسی پیش شهید ثانی بوده، اصطلاحا میگن نسخه است، و شهید ثانی تهذیب شیخ رو مقابله کرده با نسخه خودش در مدت طولانی، یعنی کلمه به کلمه با شاگردش پدر شیخ ربایی مقابله کردن. نسخه اصل الان از بین رفته، ولی اون نسخه ای که مقابله کردن الان هست، کتابخونه آقای مرعشی و جای دیگه، تهذیب شیخ طوسی مقابله این دو بزرگوار هست و همچنین کتابای دیگه. یعنی در مقوله های مختلفی کار کردن، هم تدریس، هم تألیف، هم پرورش شاگرد، با این عمر کوتاه و عمر بسیار با برکت. بله، ملا صدرا یک عبارتی داره درباره شهید ثانی تو شرح اصول کافی صفحه 156، اون چاپ قدیمی سنگی، عبارتش اینه، فرمودن که الشیخ الفاضل العالم ناهج و مسلک الورع والیقین قدوة المجتهدین زین الملت والحقیقت والدین، اسمش از زین الدین، ولی ایشون یعنی زینت دین اضافه کرده، زین الملت و مذهب، زین الملت والحقیقت والدین. خب این اجمالی از زندگی شهید بر این که وارد بحث آثار اخلاقیش میشیم در جریان باشیم. آثار اخلاقی شهید، تألیفات اخلاقی شهید چند تا کتاب و رساله است که همش هم مورد استفاده بوده تا زمان ما. یکی منیت المرید فی ادب المفید و المستفید، چاپ شده به اسم آداب مفید، ولی درستش همینه، منیت المرید فی ادب المفید و المستفید. در هند، در عراق، در ایران، در لبنان بارهای بار چاپ شده و مورد استفاده بوده. یکی از تنبیهات العلیه که معروف به اسرار الصلات، اسرار الصلات. یکی کشف الریبه عن احکام القیبه. یه توضیح اینجا بدم، ما در فارسی میگیم غیبت، یعنی هم غیبت امام عصر علیه السلام رو میگیم غیبت، هم غیبتی که از گناهان کبیره است ما میگیم غیبت، ولی نه دو تا واژه کلا جداست. غیبت امام عصر علیه السلام درستش غیبه یعنی غائب بودن، مصدر غاب یغیب و غیبتن، غیبه غیبتی که به معنای گناه کبیره است، اسم مصدر اغتیاب یعنی اسم اغتیاب و درستش غیبته. یکی غیبه یکی غیبه، ما هر دو رو در فارسی میگیم غیبت، حالا طوری هم نیست. به هر حال کشف الریبه عن احکام القیبه در باب غیبت و گناهان اینجوری است، البته منحصر به غیبت نیست، حسد و چیزهای دیگه که رایج بوده در بین مردم یا هست اینا رو هم شهید بحث کرده. یکی هم مسکن الفؤاد عند فقد الاحبه والاولاد که به فارسی هم بارها 5 6 تا ترجمه فارسی هم ازش داره، اینه که دوچار مصیبت میشن، روانشون از دنیا میره و مشکلاتی دیگه پیدا میکنن، این در حقیقت آرام بخش دل داغ دیدگانه، مسکن الفؤاد عند فقد الاحبه والاولاد. غیر از اینها یه دستور و عمل اخلاقی داره که به اسم، اسم خاصی خودش ظاهرا نذاشته بود روش، ما به اسم وصیت النافعه هم توی مجله تراسونا چاپ کردیم، هم توی این مجموعه شهید، ترجمه فارسیش هم توی دستور عملهایی که مجله حوزه چاپ میکرد اومده. یه رساله کوتاهی دیگه داره، رسالتون فی شرح حدیث از دنیا مزرعت الاخره، یه حدیث معروف نبویست، از دنیا مزرعت الاخره، شهید ثانی شرح داده این حدیث معروف را. بعد خود شهید عرصبت از کسانی است که از آثارش پیداست، خودش همه جایی تأکید میکنه بسیار مورد لطف و عنایت خداوند متعال بوده، شاهدش هم همینا که عرض کردم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای روزادی در اصفهان، استاد محمد علی روزادی از خاندان صاحب روزاد، هم خودش کتابخونه بسیار غنی داشت و آثار علمی بسیار خوبی هم داره. میگه اینجور نیست که هر کی هر کتابی نوشت مورد استفاده بشه، میگه اینقدر کتاب ما سراغ داریم که اشخاص نوشتن ولی بعدش محافظه‌دارا زرچوبه پیچیدن توش دادن دست مردم. این قدیما به اصطلاح مغازه‌دارها توی کاغذ مثلا مثل نمیدونم نخود، نخود چیز، زرچوبه، چای، قند، حتی این چیزا رو توی کاغذ می‌پیچیدن دست مردم. و خیلی از این کتابا استفاده علمی ازش نشد، رفت دست مغازه‌دارها، اینا زرچوبه پیچیدن توش دستن دادن دست مردم. کتابی که ازش استفاده بشه و مورد مراجعه باشه کم بوده. آثار شهید قوام تو عرض کردم اینجوریه که بسیار استفاده شده. خود شهید در منیت المرید درباره خودش در بحث توکل که باید توکل کرد در همه امور بر خداوند متعال و خداوند متعال بر اثر توکل به انسان لطف میکنه و در باب علم و رزق و روزی و همه اینها، اونجا خودش فرموده منیت المرید صفحه 160 فرموده و اندی فی ذالک من الوقایع و دقائق مالا و جمعته بلغ ما یعلمه الله من حسن صنع الله تعالی بی. من خودم اینقدر واقعه دارم در این باره که اگه جمع کنم یه مجلدی میشه، مثلا من حسن صنع الله تعالی بی که خداوند متعال چقدر در حق من لطف کرده و جمیل معونته، کمک های زیبا، منذ اشتغلت بالعلم، از وقتی که مشغول تحصیل علم شدم، و هو مباد و عشر سلاسین و تسمعه، اوائل دهه 30، اوائل دهه 930 الى یوم نهازا که سال 953 هست، و بالجمله فلیس الخبر و کلیان، یعنی خودش تأکید میکنه که خداوند متعال اینقدر در حق من لطف کرده. خب شهید پیش علمای شیعه و سنی غیر از فقه و اصول و علوم رایج قدری فلسفه هم خونده، یعنی حکمت الاشراق سهروردی رو پیش محمد ابن مکی یاد گرفته، آموزش دیده، و همچنین شرح تجرید قشجی و بعضی از شروح دیگه تجرید که از کتب کلامی است و قواعد ابن میثم بحرانی، یعنی از علوم عقلی قواعد ابن میثم بحرانی و شرح تجرید و عصبت حکمت الاشراق سهروردی رو دیده. منتها در آثارش به فلسفه روی خوش نشون نداده. یه علتش هم ظاهرا اینه، در دوره‌ای که شهید ثانی زندگی میکرد حوزه ایران و بسیاری از علما مشغول بودند به تحصیل فلسفه و عرفان و امثال اینها، علم فقه و حدیث محجور بوده و لابلای آثار شهید هست که تصریح میکنه ما در شهرها در بلاد فقیه نداریم، عالم به اسلام شناس به تعبیر ما امروزی نداریم و مردم در مضیقه هستن. از این جهت ترغیب میکنه اشخاص رو به خوندن فقه و اصول و چندان رغبتی به خوندن فلسفه و امثال اینا نشون نمیده. یه جاهایی هم به اصطلاح اعتراض میکنه که چرا همه پرداختن به فلسفه و علم فقه معطل مونده. حالا راجع به اون برکت در علمش که گفتم یه رسالهش الان یادم اومد، یه رساله داره در تقلید میت که آخرش ایشون فرموده که این رساله رو من کتبته فی جزء یسیر من یوم قصیر. یوم قصیر یعنی مثلا روز زمستانی، روزهای کوتاه زمستان. این کتاب رو من در یه بخش کمی از روز زمستانی نوشتم. رساله ایست در باب تقلید میت. بله، فرموده است که وکان زمان و تألیفها و رقمها من اولها الی آخرها فی جزء یسیر من یوم قصیر و هو الخامس عشر من شهر شوال سال فلان، در چند ساعت از یک روز. این الان که چاپ شده 32 صفحه هست و یه رساله استدلالی در باب تقلید میت، البته آخرش نصایح و مواعظ و اینا داره. یعنی یه رساله رو در چند ساعتی از یه روز نوشته، اونم نه حالا رساله سبک و بی‌ارزش، رساله‌ای که مورد مراجعه فقها بعد از خودش بوده. خب هر سبب حضورم براتون که غیر از این آثار اخلاقی که شهید داره که عرض کردم، حالا به شمعی بهش میپردازیم، سایه اخلاق بر سایر آثار شهید هم افکنده شده. یعنی تو هر اثری که نگاه میکنیم اولش آخرش به مناسبتی یه تذکری، یه دعایی، یه چیزی که برکت میده به اثر و یه نوع برکت و معنویت خاصی هم در آثار شهیدین هست. حالا یه قصه ای من از حضرت آیت الله وحید خراسانی دامت برکاتو شنیدم، شاید شما هم شنیده باشید، یعنی هم در درس فرمودن هم خارج از درس. اون سالهای اول که بنده منیت المرید رو تصحیح کردم و خدمت ایشون دادم، ایشون فرمودن که شهیدین عمرشون با برکت بوده و به خاطر خدمت به شهیدین خداوند متعال به عمر شما هم برکت میده. بعد این قصه رو نقل کردن، شاید چند بار سر دست نقل کرده باشن، حداقل فکر میکنم من بیشتر از یه بار در دست از اون شنیدم. ایشون فرمودن که شخصی در مکه خدمت حضرت حجت سلام الله علیه رسیده، حضرت فرمودن به مناسبتی که شهیدین از ختام دنیا بهره ای نبردن، یعنی زحمت کشیدن ولی از ختام دنیا، لذایذ دنیا بهره ای نبردن، از این جهت ما به آثارشون برکت دادیم. این تعبیر رو ایشون نقل میکرد، یعنی آثارشون آثار با برکت و همراه با معنویته. مثلا مسالک، یعنی کتاب فقهی است، آخر مسالک که خاتمه پیدا میکنه کار، ببینید عبارتایی که شهید داره ایناست، پایان مسالک: فل نحمد الله تعالی علی نعمه و نسأل من جوده و کرمه ان یتقبل منا ما عملنا و ان یسامحنا فیما اغفلناه او اخطأناه و ان یکتبه فی صحائف الحسنات و یجعله ذریعة الی رفیع الدرجات و ان یقرنه برضاه و یجعله خالیا عن شوب سباه و ان یجعل ما بقی من ایام هذه المهله علی طاعته موقوفا و اما یبعد عن مرضاته مصروفا انه هو الجواد الکریم. این حال آخر مساله که معمولا تو کتاب‌های دیگه و رساله‌های دیگه هم از این جور عبارات هست، یعنی سایه اخلاق بر همه آثارش به اصطلاح دیده میشه. تو همین رساله تقلید میت که عرض کردم آخرش مثلا میبینید این عبارات‌های زیبای اخلاقی شبیه آثار عبارات‌های اخلاقی امام تو اربعین حدیث و شرح جنود عقل و جهل، حالا اون به فارسی این به عربی. ببینید این مال رساله تقلید میته که موضوعش فقهیه، ولی آخرش فرموده فاستيقظوا ايها الاخوان من رغدتكم، ای برادران از خوابتون بیدار بشید، و افیقوا من سکرتكم، از این مستی به هوش بیایید، و تلافوا تفریتكم، تفریت و از دست دادن فرصت‌ها رو تلافی کنید، فی ایام هذه المهله قبل حلول المنیه و نزول البلیه و قبل ان تسأل الاغاله ولا تحین مناس و تطلب الرجعه ولا یوجد الیها سبیل قبل ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین الاخر. یعنی آخرش هم و ایاکم ان تغرکم ان نفس الامارت المحبت للکسر والخساره و تقول لکم کذا. یعنی آثار غیر اخلاقی، آثاری که اخلاقی نیست، فقهی و اصولی و چیزای دیگه است، اونا هم به نوعی توصیه های اخلاقی در لابلاش هست. حالا این آثار اخلاقی که عرض کردم، این چند کتاب، یکی اسرار الصلاح، یکی مسکن الفؤاد، یکی کشف الریبه عن احکام الغیبه، در این آثار اخلاقی روش شهید اینه، همونطور که میدونید بدونی که بسیاری از آثار اخلاقی علمای شیعه تحت تأثیر همون روش ارسطو تدوین شده، مثل جامع سعادت نراقی، معراج سعاده نراقی، که اومدن قوای نفس رو به اصطلاح احصا کردن. معمولا میگن که نفس چهار قوه داره: قوه عاقله، عرصبت حضورم براتون، عامله، غضبیه، شهویه. این چهار قوه قوای نفسه. بعد برای این چهار قوه یه حد وسط تعریف کردن، یه جنبه افراد، یه جنبه تفرید. جنبه حد وسط رو میگن فضیلت، جنبه افراد و تفرید رو میگن رذیلت. مثلا این چهار قوه حکمت، شجاعت، عرض شود حضورم براتون که عفت و عدالت حد وسط این چهار قوه است. افراد و تفرید هم داره، مثلا شجاعت جبن جنبه افرادش، تحور جنبه تفریدش، که توی این کلیپ هم اجمالاً دید. این به اصطلاح معروف به اعتدال ارسطویی و بسیاری از کتاب‌های علمای شیعه تحت تاثیر همین روش اخلاقیه. مثلا اخلاق ناصری خواجه نصیر تحت تاثیر همین سبک کاملا فلسفی و به این شکل، برخلاف اوصاف الاشرافش که بیشتر صبغه عرفانی داره. نظریه رایج یعنی در باب اخلاق در بین علمای شیعه و شاید بتونیم بگیم بیشترین کتاب‌های اخلاقی که تدوین شده به همین سبکه، سبک جامع سعادت و معراج سعاده، رذیلت، فضیلت، حد وسط، اداله، که حالا اشکالایی هم وارد کردن، کاری به اون اشکالاش نداره. منتها شهید ثانی در سبکش یه عبارتی داره، مرحوم آقای راشد، نمیدونم کتاب‌های آقای راشد تربتی رو دیدید یا نه، غیر از راشد یزدی. آقای راشد تربتی پسر آخوند ملا عباس تربتی، هم صاحب فضیلت‌های فراموش شده. هم این کتاب کتاب بسیار خوبی است، هم خود مرحوم راشد، یعنی فرزند آدم بسیار موفق و خوبی. سخنرانی‌های آقای راشد چاپ شده، اما سخنرانی‌هاش در رادیو از سال 1320 شمسی تا این اواخر. آقای راشد هم در همین سخنرانی‌ها این مطلب رو توضیح میده، مطلبی که توضیح میده همین سبکی است که شهید ثانی هم داشته. ایشون به اجمال میگه، میگه روشی که ما از کتاب و سنت میفهمیم برای تربیت اخلاقی اینه که مردم رو به شکل‌های مختلف تشویق می‌کردن به کارهای خوب و صفات خوب. همین که یه کار خوب رو طرف خیلی انجام بده، کم کم ملکه میشه برایش، باعث میشه کارهای خوب دیگری انجام بده. داخل این، یعنی میفرمایند تو کتاب و سنت ما این دسته‌بندی‌های رذیلت و فضیلت و نمیدونم حد وسط و اعتدال و اینجوری رو نداریم. تشویق به کار خیر و کار صلاح، و فکر میکنم که این اساسش هم از غزالی باشه. هرچند احیاء العلوم غزالی و کیمیای سعادت غزالی اگر دیده باشید، اون به یه شکل دیگه تقسیم کرده مباحث را، یعنی 4 بخش کرده مباحث را: بخش عادات، عبادات، منجیات، مهلکات. هم آقای راشد خیلی تحت تاثیر غزالی بود، هم شهید ثانی. شهید ثانی تو این آثارش که عرض کردم سبک اخلاقیش اینه، از آیات و روایات سعی میکنه که مخاطب رو به اصطلاح تحت تاثیر قرار بده و تربیت بشه مخاطب طبق آیات و روایات، درست مثل روش ابن طاووس صاحب اقبال، روش ابن فهد حلی و روش هایی که عرفا داشتن. حالا عرفا هم باز روش رو مختلفه ها، مثلا یه عارفی داریم مثل مرحوم شاه‌آبادی و شاگردش امام خمینی رحمت الله علیه ما، اینا در این حالی که مبانی نظریه عرفان همه قبول دارن و توی اون مسلک سیر میکنن، هیچ کدوم بسیاری از روش هایی که عرفا داشتن مثل چله نشینی و ذکر و ورد به اون شکل اصلا نبوده، نه در قاموس های شاه‌آبادی نه در روش تربیتی امام خمینی. بیشتر عمده تاکیدشون استفاده از آیات و روایات برای تاثیرگذاریه. غزالی هم یه مقدار همینطور. البته غزالی یکی از اشکالاتی که تو کارش هست و امام خمینی رحمت الله علیه هم تو مقدمه جنود عقل و جهل ذکر کرده، ایشون فهمیده است که غزالی خیلی پناه میبره به قصه ها و داستان های بی اساس، قصه ها و داستان هایی که به اصطلاح مبتنی بر آموزه های شریعت نیست. حالا این صوفی و اون صوفی گفتن یا عمل کردن و اینا رو ملاک قرار میده که اینها مبعد نه مقرب. تعبیر امام اینه، مبعد نه مقرب. که بعضی از این داستان ها متاسفانه حالا در بین کتاب های شیعه هم وارد شده، در سر منابع رو نمیدونم سخنرانی ها و اینا هم گفته میشه. حالا یه نمونه شو عرض میکنم، یه نمونه که نسبت میدن به مقدس اردبیلی اصلش توی احیاء العلوم غزالیه و اساسی نداره، از نظر شرع هم چیزی ما نداریم، هیچ وقت هم شارع مقدس کسی رو اینجور مکلف نکرد. یه قصه از شاید شما شنیده باشید، میگن مقدس اردبیلی، عرض کردم اصلش تو احیاء هستم، بی خود میگن مقدس، چون اینجور داستانها وقتی سر زبان میفته یه فردی که شاخص بده توی یه جهتی به همون نسبت میدن، اصلش تو احیاست. که مثلا مقدس اردبیلی مرکبی رو اسبی الاغی چیزی کرایه کرد که از نجف بره کربلا یا بالعکس، وقتی کرایه کرد که بره و سوار شد، یک کسی اومد بهش یه نامه داد، گفت این نامه را اونجا بده به فلانی پسر من. این دیگه از اسب پیاده شد و پیاده رفت، گفت وقتی که من اسبو اجاره کرده بودم خودم بودم نه خودم و این نامه از صاحبش، حالا که این نامه اضافه شد دیگه من نمیتونم سوار این اسب بشم و پیاده. این از اوهامی است که توی احیا هست و عرض سبت نظورم برای هیچ مبنای شرعی و عقلی هم نداره و با اینجور چیزات به اصطلاح به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه اینا مبعد از اخلاق نه مقرب و همچی دستوری هم ما نداریم. که خب پیداست کسی که وقتی اجاره کرد کرایه کرد این اسب رو یا الاغ را مگر وزنی گفت که من بله اگه یه بار 20 کیلویی 30 کیلویی بخواد همراه خودش ببره یا حرفیست، ولی یه نامه مگه چقدر وزن داره؟ مثل کتی که این طرف پوشیده. توجه کردین؟ این چه حرفیه که بگیم ولی تو یه نامه بهش داد و من باید پیاده برم. یا امثال این چیزها، نمیدونم فلانی از کجا رد میشد، یه بنای موقوفه‌ای رو داشتن خراب میکردن، گرد و غباری بلند شد، این رفت اون طرف که گرد و غبار موقوفه بهش نشینه. حالا برای پرهیز از گرد و غبار طوری نیست، ولی گرد و غبار وقت ما دیگه هیچ تکلیفی نداریم. یعنی این جور چیزا مردم رو رم میده از شریعت. ولی قطع نظر از اینها مطالب دیگه‌ای که یعنی روشی که داره غیر از این جهاتی که عرض کردم، غزالی در کتاباش خیلی علمای شیعه تحت تاثیر بودن. یه فیض کاشانی رو خودتون مستحسن که المحجة البيضاء فی تهذیب الاحیاء یا فی احیاء الاحیاء، کارش همینه که تو احیاء از این شر و بر مطالب ناجوری که بوده حذف کرده، به جاش آیات و روایات شیعی رو آورده. در مقیاس محدودتر شهید ثانی این کارو کرده، یعنی اون عالم سنی که ما تو آثار دیدیم شهید ثانی از آثارش استفاده کرده و نقل میکنه، همین غزالی است و کتاب احیاء. یعنی هم در کشف الریبه، کشف الریبه و هم در منیت المرید و هم در بعضی آثار دیگه. مثلا شهید ثانی رساله فقهی داره در باب مناسک حج، در پایانش اسرار حج رو ذکر کرده، در پایان به مناسبت اسرار حج باز از غزالی استفاده میکنه. یعنی از نظر سبک و روش تحت تاثیر غزالی تو منیت المرید من نشون دادم جاهایی که شهید از احیاء استفاده کرده، یعنی صفحه به صفحه. در کشف و ریبه هم یه نویسنده امریکایی هست که این دوستمون آقای رحمتی آثارش رو ترجمه میکنه، دون اسوارت. این هم تعدادی از آثار شهید ثانی رو بررسی کرده، مثلا کشف و ریبه رو و اسرار و صلات رو، یعنی صفحه به صفحه و سطر به سطر، مثلا میگه این سطر تحت تاثیر غزالی هست و احیا اینجا تغییر داده اونجا. معمولا اینجور بوده که احادیث ضعیف، قصه های نادرست، مطالب بی اساس که تو کلام غزالی بوده اینا رو حذف کرده، حدیث صحیح از کافی از سایر کتب شیعه جایگزینش کرده و یه لون شیعی بخشیده که از نظر فنی و علمی و عرصبت فقهی قابل اشکال نباشه. معمول آثار شهید ثانی، آثار اخلاقی شهید ثانی که عرصبت حضورم براتون در اختیار ماست، اینجوری از نظر سبک میتونیم بگیم تحت تأثیر غزالی، سبک ابن طاووس و هیچ اثری از آثار این اعتدال ارسطویی یا تقسیم بندی ارسطویی اینجوری در آثارش ما ندیدیم. ولی همونطور که عرض کردم خودش آدم بسیار معنوی و بابرکت. یه قصه هم نقل شده که پدر شیخ بهایی، از پدر شیخ بهایی پرسیدن، پدر شیخ بهایی هم تأیید کرده، گفته که بله در سفری که شهید ثانی به مصر رفته پدر شیخ بهایی هم همراهش بوده، دو نفری رفتن برای تحصیل. اونجا در یک جایی در استانبول داره که شهید رنگش متغیر شد، بعد پدر شیخ بهایی ازش علت رو پرسید، شهید فرمود که حد میزنم که در این نقطه کسی از اولیای الهی به شهادت برسه. میگه یه چنین پیشبینی که از شهید. بعد پدر شیخ بهایی میگه بله، چند سال بعد خود شهید در اون نقطه به شهادت رسید. و توی زندگی نامه خود نوشتش که عرض کردم جزئیاتش رو گفته، پیداست خیلی جاها میگه اینجا فضل الهی شامل حالمون شد، حتی یه جاهایی اهل عرصبت خیلی استخاره ای شهید، حتما استخاره میگه برای این مطلب استخاره کم این اومد، نتیجهش هم دیدم که درسته، فاستخرت الله تعالی علی الخروج، اینجا استخاره خوب نیامد علتش این بود، اونجا خوب اومد علتش این بود. یه جاهایی هم تفعل زده، حالا بعضی از آقایون تفعل به کتاب رو ایراد میگیرند، ولی ایشون میگه که من یه بار تفعل زدم به قرآن برای اینکه عاقبت امر من با این دشمنان و با این فساد و کسانی که دارم چی میشه، این آیه شریفه اومد اگر پیدا کنم. بله میگه و ممت تفقلی در یکی از مشاهد مشرفه، انی کنتو جالسن ان در رأس ذریح المقدس لیلت الجمعه، بالای سر شب جمعه نشسته بودم، و قرأتو شیئا من القرآن و توجهتو و دعوت الله ان یخرجلی مختیر و دعوت الله ان یخرجلی ما اختبر بهی عاقبت امری، امتحان کنم باش عاقبت امرم را، بعد هازه السفره مع الاعدا و الفساد و غیرهم، و ظهر فی اول صفحه الیمنا، در اول صفحه قرآن سمت راست اومد، ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکمن و جعلنی من المرسلین، این آیه اومد، فسجدت لله شکرن علی هازه النعمه و تفضل به هازه بشارت سنیه. جاهای دیگه هم امثال اینها رو داره. این اجمالی از سبک اخلاقی شهید که عرض کردم. اون چه مطالب اخلاق ما دیدیم سبکیست که به اصطلاح علمای متأخری مثل مرحوم راشد و اینا هم همین سبک رو پسندیدن و ترجیح دادن. سبک ابن طاووس با استفاده از آیات و روایات، تاثیرگذاری اخلاقی از این اصطلاحاتی که کتابای اخلاقی، حالا چه اخلاقی که تحت تاثیر فلسفه است مثل اخلاق ناصری یا عرفان مثل اوصاف الاشراف، اینا نیز تقریبا شبیه مجموعه ورام و رام ابن ابی فراس از این سبکه. یا مکارم الاخلاق تبرسی، که البته مکارم الاخلاق فقط حدیث شهید غیر از حدیثای اخلاقی مطالب اخلاقیه، اینجور هم داره. نمیدونم بیشتر از وقتی که مقرر بود عرصبت صحبت کردم یا هنوز وقت باقیه. بله بسیار خوب. ببینید سبک شهید تقریبا یه سبک به حساب تجربه شده ایست، یعنی تجربه شده به این معنا که بسیاری از روش های تربیتی یا روش های اخلاقی بوده که در پایان بعضی کسانی که توی اون روشه توی اون تحت اون تربیت بودن به انحرافاتی کشیده شدن، ولی این روش روشی است تجربه شده و میتونیم بگیم که طبق بیان مرحوم آقای راشد مطابق کتاب و سنت. آقای راشد در همین کتاب، در همین سخنرانیاش که انصافاً با اینکه سال 1120 تا 57 عرض کرده امروز هم به درد جامعه ما میخوره و هیچ کهنگی نداره، چون مطالب مستدل متکی به آیات و روایات نمیدونم خرافه و مطالب شلوول و اینا توش نیست، مرحوم آقای راشد هم به یه مناسبت اونجا گفته که بسیاری از امور هست که تأثیری در تربیت اخلاقی جامعه نداره. مثلا خودش هم مثال زده، یه مثلا مثل این که ما بدونیم حقیقت نفس چیه. خب فلاسفه این همه اختلاف دارن، نمیدونم 40 قول چقدر در باب حقیقت نفس هست. میگه این که ما بدانیم حقیقت نفس چیست تأثیری در تربیت شدن ما ندارد، و اون چه ما از آیات و روایات استفاده میکنیم این هست که ائمه پیغمبر خدا، ائمه خدا علیهم السلام، مردم رو تشویق میکردن بر فضائل نفسانی، افعال خیر، و خود همین باعث میشد ملکات خوب در وجودشون به اصطلاح نهادینه بشه، رسوخ پیدا کنه، این رفتارشون باعث ملکه بشه. اینطور نیست که بازیشون تصریح میکنه، اینطور نیست که اگر مثلا کاسب ما فهمید حقیقت نفسیه فردا گرون فروشی نکنه، و ما هم مکلف نیستیم به بعضی از اموری که حقیقتش رو خداوند متعال کما هو حقه میدونه، همین نفس رو میگه قول روح من امر ربی. ما بیشتر باید ببینیم روش تربیتی معصومین و رسول خدا چی بوده. روش تربیتی همین، به نظر میاد که این روش تربیتی شهید با کسانی مثل خودش به اصطلاح یه عمر با برکت، اینجوری که الان ما نمیدونیم عمرای ما با این همه امکانات، با این همه وسایل، با این همه ابزاری که در اختیار هست، چرا نمیتونیم به اصطلاح عشری از اعشار اونا خدمت کنیم؟ الان مثلا 54 سال یا 52 سال عرض کردم، یعنی عمری نیست، عمرای فرد مثلا مثل مرحوم آیت الله عراقی 100 خورده ای سال رحمت الله علیه عمر کردن، عمرای به اصطلاح حالا دیگه بالای 90 و اینا باید بشه بگیم عمرای علما. تو 52 سال، 52 سال و نیم این همه برکت و آثار علمی و این همه تأثیر گذاری، همین استوارت امریکایی که عرض کردم چند تا مقاله درباره شهید ثانی داره، میگه که پایان نامه دکتری من قرار بود که زندگی شهید ثانی گویا و تأثیرش بر دولت صفوی باشه، بعد دیدم بسیاری از آثار چاپ نشده، باید صبر کرد و تحقیق کرد تا به اونجا رسید. تأثیراتی که فکر شهید ثانی بر دولت صفوی در ایران داشته و تأثیراتی که گذاشته، مثلا یکی از آثار فقهی بحث نماز جمعه، نماز جمعه نظر مبارکی شهید اینه که مجزی از نماز ظهره و برخلاف خیلی از فقهای زمان خودش تأکید داشته بر اقامه نماز جمعه. خب این نظریه فقهی الان شده نظر غالب در ایران، همون وقت این نظر رو ابراز کرده. این آقای اسوارد هم یه بحثای مفصلی کرده راجع به تأثیر افکار شهید ثانی و شاگردانش، به خصوص شیخ حسین بن عبدالصمد پدر شیخ بهایی که بعدم پسر شیخ بهایی در ایران بیشترین تأثیر رو حکومت صفویه داشتن، تأثیر گذاریش در حوزه ایران، حوزه اصفهان که اون زمان مهمترین حوزه شیعه بوده. مقصود این که این روش تربیتی و اخلاقی شهید به نظر میاد روش تجربه شده و مؤثری است، بدون اینکه بخوام روش‌های دیگر رو نفی کنیم، که چنین آثار و برکاتی برش مترتب و عرصبت مزورم برن توی که بار میشه. حالا در خدمتون هم اگر سوالی فرمایشی بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی هم برنامه هفته آینده ما رو شما هستم دوستان شرکت بکنم و یه روحانه شما خدمتشون هست، یه دیپوزی سری که من رو فاقه هستیم برای یه بروتش کار کنم شما بسرم
کنم بفرم. دو بخش هست، یه یه دست ناظر به تفریشت شما
بله.
یه دست تفریزم در مورد سالی که در مورد شهید سانی در این اراره امروز اولا تشکر رو کنم بسید شخصه در مورد شهید سانی چیز زیادی یاد گرفتم، ولی من فکر میکنم که محل نزاع برای شما آنگار همین روشن نبود، چون بحث دین و اخلاق و مسائل مهمی که تو این حوزه میگنجه هیچ ارتباط به زندگی نامه شهید سانی و کتاب هاشون و اینکه تفکراتشون از کجا بگرفتن در دستور چه کسانی بودن نرگید. بحث مستقوب عقلی و شرعی، بحث تقدیم دین بر اخلاق یا اخلاق بر دین، یا بحث معرفت‌شناسی اخلاق و دین، بحث متافیزیک، اینا بحث خیلی جدیه تو این مباحث. و فکر می‌کنم دوستانی هم که به تشریح بودن اومده بودن که دیدگاه های شهید سانی رو در مورد دین موضوعات بشنون، نه اینکه مثلا دینام یا خیلی مفیده قابل استفاده است، ولی نه در مورد بحثی که عنوانش عنوان دین و اخلاق هست. و حالا اینکه حالا تاثیر شهید سانی و ثمرات ایشون، برکات ایشون و اون نکته که شما فرمودید که شاگرد ایشون پدر شیخ بهایی تشریف میارن ایران و صفویه رو از انحراف نجات میدن، اونم من به شخصه یکم خودم توش بحث دارم، ولی با موضوع من نیست. اما موضوعی که در مورد با خود شهید سانی سوال دارم، اونمایی که من کتاب افتخار داشتم رو رو درد میگرفتم، مباحثی که در مورد عبدالغنیشون مطرح میکنه توی کتابش همیشه برای من سوال بود که اعتقاد یکی از اصول چیه است؟ علاوه بر اینکه توحید و معاد نبوت رو که همه مسلمان روش توافق دارن، عدالت هم در واقع اصولی هست که هست که هستی چیه میده، و اون مباحثی که اون احکامی که در مورد در واقع عبد و امن توی کتاب های فقهی به خصوص کتاب شهید سانی کتاب رومی میدیدیم که مثلا یک مولا حق داره به عبد خودش رو میان عبد متعلقاتش در واقع از انبار و مال مولا هست دیگه، بعد همیشه من گفتم آقا چطور میشه یه نفر بیاد مثلا یک انسانی رو در اختیار بگیره بعد حتی اجازه داشته باشه بهش بگیره تو باید همسرت رو طلاق بدی و اون رو بدی به من، یه دخترت رو بعد بده در اختیار من، و اینها همیشه برای من خیلی سوال بود که آیا با این احکام اخلاقیه، آیا این احکام با عدالت جور در میاد؟
این مجموع نظرات که شیطانی اطلاعات در جواب به این اشکالات که تعاملات اخلاقی که الان موضوع بچه میشیم و احکام شرعی رو
بله هر سبب حضورم براتون که حالا این مطالبی که فرمودید منحصر به شهید سانی هم نیست، تقریبا صبغه فقهی همه فقهای ما همینه که میفرمایید، حالا با یک کمی کم و زیاد در اینسته اون تا حالا این به خصوص بحث عبد العمر رو مطرح کردید که از خیلی سال پیش و این جهاتش همین اشکالی که میفرمایید مطرح بوده، یکی از تحقیقات خیلی خوب که راجع به این جهت اخیراً چاپ شده اصلا خود بحث بردهداری و برده در اسلام و بحث اسیر، کتاب اسیر هست از دوستمون آقای میرشریفی که سازمان سمت اخیراً چاپ یک دو ماهه است چاپ در اومده و به سفارش آقای دکتر احمدی و دیگران بوده، جهات مختلفی رو در این کتاب بحث کرده چه بسا بعضی از اشکالایی که شما دارین برطرف بشه. منظور ببین الان نگاهی که یا تلقی که ما از برده داریم شاید با اون چه واقعیت بوده و در اسلام حداقل در بین اولیا اتفاق افتاده تفاوتایی داشته باشه. ببینید ما مثلا الان تو ائمه هدا علیهم السلام مادر چند اماممون کنیزند و برده راجبا بودید، حالا مادر امام زمان علیه السلام و جلال الله تعالی فرجه و شریف به جای خود، مادر امام سجاد بنابرای قول مشهور گویا مادر امام رضا، یعنی کنیز شخصیتی داشته که میشده مادر یک معصوم راجب همودید، نه اینکه مثلا ما عزالله باش مثل یه حیوان برخورد کنن. ممکنه شما بگی مسلمون ها اینجور برخورد میکردن، ولی اون چی که از حق اسلام در میاد این نیست. ولی صبغه این بحثات تو کتاب شهید، یعنی تا 100 سال پیش روال بحثات تو کتاب های فقهی همه که شما میفرمایید منحصر به شهر الامم نیست و همه کتاب های فقهی ما همینجوره سنی و شیعه فرق نمی کنه. از حدود 100 سال پیش مثلا زمان جنگ جهانی اول به این طرف این مباحث مطرح شده و هم در بحث فلسفه اخلاق و مباحثی که توی بردهداری و اینا هست. و خب البته هیچ کس نه فقها رو معصوم میدونه، توجه فرمودین، نه برداشت ماها و فقها از کتاب و سنت رو میگه 100% مطابق واقع، به اصطلاح اینا نسخه درجه دوم کتاب و سنت، درجه اول کتاب و سنت، درجه دوم برداشت ما یا برداشت فقها از کتاب و سنت. یک به اصطلاح اشتباهی که خیلی وقتا رایج هست، من دیدم یه بار آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودن و غیر از آیت الله سیستانی آیت الله خرسان هم در نجف اشرف حتی یه مقاله نوشتن، اون مقاله رو ما تو مجله کتاب شیعه شماره 9 و 10 چاپ کردیم. آقای سیستانی می‌فرمود ما از هیچ کس غیر از 14 معصوم نباید توقع اسمت داشته باشیم و اینکه بگیم غیر از 14 معصوم هر چی که فرمودن صحیحه، نه، جای نقد باقیه، حالا نقد فقهی اصولی، برداشت از کتاب و سنت، برداشت های فقها، برداشت درجه دوم به اصطلاح این معرفت درجه دومه و هیچ کس هم ملتزم نیست که 100% مطابق واقع و درسته. ما میگیم بر حسب جهد و کوشششون مساوان و در این حال ممکنه اشتباه هم بکنن، نه اینکه ممکنه اتفاق هم افتاده. اتفاقا شهید ثانی توی یکی از همین آثارش میگه که شاید هم حالا عبارت چه بتونم پیدا کنم، ایشون تصریح میکنه میگه که گاهی اتفاق میفته که شخصیت های بزرگ اشتباهات بزرگ میکنن تا اینکه معلوم بشه که عصمت منحصر به عده خاصی است و هیچ کس رأی خودش و رأی آخر و نظر نهایی نداند. توجه فرمودین؟ بنابراین نه ما نه فقها رو میگیم نه هیچ، اینکه اصلا ما اطلاع خرسان و اطلاع سیستانی میفهمودن که ما هیچ کتابی غیر از قرآن نداریم که بگیم همه این مطالبش از اول تا آخر صحیح، حتی نهج البلاغه، نهج البلاغه ما اطلاع خرسان یه مواردی مثال زدن که اینا رو ما صحیح نمیدونیم و هیچ شخصی غیر از معصومین و به اصطلاح 14 معصوم و انبیاء الهی که بگیم هرچه گفتن صحیح، همه در معرض نقده، اونو مصاب و معجورن و نقد هم به معنای بی احترامی کردن به اونا نیست، تجدید و تکریمشون هم به این معنا نیست که حتما درسته. تو واقعا مقاله‌ای که گفتم از آقای خرسان گرفتیم و کلی بحث کردن، نقد آرای سید مرتضی است در این تبجیل و تکریم سید، آرای سید مرتضی هم نقد کردن. بنابراین اگر اشکالی به آرای فقها در بحث عبید و اماء باشه که ممکن هم هست باشه و وارد باشه، این به معنای نقص در دین نیست و باز ما نباید تعصب داشته باشیم که هرچه در کتاب ما هست سینه سپر کنیم که بپذیریم، نه، اگر با دلیل و استدلال فهمیدیم اشتباهه میپذیریم. یه مورد دیگه هست، حالا ربطی به این مسئله نداره ولی یه فرعی هست در بحث حج که حالا وقت نیست یا توضیح بدم، که عده زیادی از فقها بر اثر اشتراک لفظی یه کلمه رو تو حدیث اشتباه فهمیدن و تقریبا بعضی از فقها متفتن شدن که این مشترک لفظی معناش اینه معناش اون نیست. من توی مجله میقات حج البته از قول آیت الله شبیری اینو تحریر کردم، یعنی هیچ استبعادی نداره که فقیه طراز اولی در این مسائل اشتباه بکنه، جای نقدش هم باقیه. توی این مسائل که شما فرمایین اخیراً، یعنی تو 100 سال اخیر و شاید 50 سال اخیر بیشتر مورد توجه واقع شده، اصلا قبلا مورد تعرض و توجه هم اصلا نبوده. خواهش می‌کنم.
یه سوال داشتم از خدمتتون در بابت اینکه تو آثار شهید اسلامی، حالا اونجوری که من تحقیق کردم و چند تا تحقیق می‌کنم راجع به بحث نکات اخلاقی از بحث‌های فقهی ایشون تمامیز پیدا کنه، های چاپ جدیدی داشتیم، یعنی که مقاله یا خدمتون از مقام کتاب مستقیدی باشه این با چاپ شده یا منتشر شده. این سال اول هم سال دوم هم اون چیزی که اونجوری که برداشت کردم، چون در تقریبا یکی دو ساله دارم تحقیق میکنم راجع به شرح لونه، اونی که برداشت دارم بوده از آثارش خصوصا کتاب دومه، شرح دومه، این هست که
شهید اسلامی در تعارض بین دین، بین فقه و اخلاق وقتی که پیش میره تو گزاره‌ها تو صحبتاشون دیدم پیش میره فقه رو مقدم میکنه بر اخلاق. این برداشتم درست هست یا نه؟ اون سوال اول همینه.
بله ارسلام، قبل اینکه فرمان شما رو جواب بدم یه مطلبی مال جواب اون دوست قبلیمون تو همون بحث عبید و اما که شما فرمودین شهر لومه اشکالای هم محقق شوشتری صاحب قاموس الرجال، قاموس الرجال شرحی داره بر لومه به اسم النجع فی شرح لومه که آقای قفاری چاپ کرد. تو همین بحث عبید و اما آقای شوشتری هم اشکالای اونجا وارد کرده بر لومه، اونم مراجعه بفرمایید دنبال میکنید نافعه. و اما بحث حضرت عالی کنگره شهید ثانی که برگزار شد غیر از مجموع آثارش که تو 30 جلد 29 جلد چاپ شد 5-6 جلد مجموع مقالات هم هست همراهش که دفتر تبلیغات الان داره، پژوهشگاه دفتر تبلیغات کتاب روشون داره، مجموعه احسن مجموعه مقالات کنگره. غیر از اونا چیز جدید دیگه من ندیدم. چند شماره ویژنامه هست، ویژنامه مجله حوزه و مجله‌های دیگه به مناسبت معتمر شهیدان، غیر از اونا مقاله دیگه ای نیدم، اگر تو اونا برخورد نکردید نیست. و تو بحث تقدم فقه و رحاق هم همونطوری که میفرمایید اصلا سبک رایج فقهی تا همین اواخر که عرض کردم همینه. بله منحصر به ایشون هم نیست. بله منحصر به ایشون هم نیست. خواهش میکنم. سلامت باشید، موفق باشید.
شایستانی و خیلی معروف نیست به اخلاق.
بله.
بله
آثار اخلاقی منتها اونی که ما از اخلاق توقع داریم اون نتیجهش اینه که آدم محذب و مقرب الالله بشه. توجه فرمودین خیلی وقتا بحثای فلسفی و اینها و تعبیرات امام رو ببینید، امام فرماید که این درسایی که ما بخونیم اینا به اصطلاح اصطلاحات و ما میشیم به اصطلاح انبان اصطلاحات و انباردار اصطلاحات. تعبیر اینجوری داره امام، انبارداری اصطلاحات آدم رو محذب نمی کنه. اونی که باعث عاقبت به خیری و محذب شدنه همین چیزهاییست که عرض کردم توی آثار شهید و امثال شهید. صرف اون اصطلاحات و این روش ها ممکنه مؤثر باشه، ولی به تعبیر امام انبارداری اصطلاحاته نه تحذیب. منم از شما تشکر می کنم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بود و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.